پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بره شهید مرده، حالا با هر مرگی که مرده باشه مرده باشه. از این دست روایات خیلی زیاد داریم که اینها میشن شهید، منتها چه بسا اینها مقامشون از اون شهید در معرکه هم چقدر باشه. شهید مطهری تو معرکه شهید نشد، اما خب مقامش از خیلی از کسانی که در معرکه شهید شدن بالاتره، به خاطر جهاد علمیش و به خاطر اون فضائل علمی که داشت. همینطور مؤمنین، خب خود پیامبر در جبهه شهید نشد، سایر ائمه علیهم السلام به جز امام حسین علیه السلام بقیه ائمه چی بودن؟ حتی خود امیرالمومنین علیه السلام هم در جبهه شهید نشد، در حال داشت نماز میخوند که ترور شد دیگه، ولی مقامشون از همه شهدای عالم بالاتره. گاهی از ما سوال میکنن که پیامبر شهید شده یا نه؟ میگم اگر شما بخواید معنای حقیقی شهید رو بدونید، پیغمبر شهید همه شهداست، یعنی در بین همه هر پیامبر شهید در امت خودشه، اما پیامبر ما شهید بر همه امت ها، همه پیامبران امت هاست. این رو هم توضیح بدم چرا، چونشون اسم بردن. یه بحثی ما داریم راجع به اون بحثای قانونی که ما داریم، یک بنیاد شهیدی هست و احکام قواعد مقرراتی داره بر حسب مقواد خودش، مثلا به افرادی رو شهید حساب میکنن بر حسب قانون. مثلا فرض کسی تو راه داشت میرفت منطقه، یا یه معمولیت خاصی داشت، یا تو خونه خودش با بمب، مثلا بمب خودش منفجر کرد و یا مثلا موشک زدن، اینا که شهید معرکه نیستن، اینها رو بنیاد شهید حساب میکنه. این باز همون شهید اصطلاحی، اون شهیدی که ما گفتیم که در معرکه شهید میشه نیست، ولی به هر حال بی اجر هم نیست. این شهدای سلامت و شهدای از این دست، اینها هم بله مقامشون مقام بالایی است، چون در جهاد از کنم که سلامت واقعا کشته شدن دیگه. اگر مثلا فرض کنید که تو این جبهه دفاع از جان مردم نبود، چه بسا نمی مرد. اینها به اون معنی اول که عرض کردم بله اینا هم شهیدن، به این معنی که قسط و کفن ندارن. چرا؟ قسط و کفن دارن، ولی چه بسا مقامشون از بعضی از شهدای بی قسط و کفن هم بالاتر.
زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را تا قطع پروانه پر سوخته نیست، خام را تا قطع پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، به نام حضرت جانان سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر خدا، سرور کائنات، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان گرامی، تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز که زمان پخش آن ساعت 1:35 است. برنامه تار و تنبور را علاقمندان می توانند در ساعت 1:45 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 تقدیمتان خواهد شد. کاوش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 3 تقدیم شما عزیزان شنونده می شود و در ساعت 3:15 می توانید برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. بله، برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه کنکاش که در ساعت 4:20 پخش می شود. برنامه داستان های تمثیلی را علاقمندان این برنامه توانند در ساعت 4:35 بشنوند. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 با این برنامه همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 6:40 پخش می شود. همکارانم در ساعت 6:55 برنامه انعکاس را تقدیمتان می کنند. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و آخرین برنامه ما برنامه رازهای زندگی است که زمان پخش آن ساعت 7:40 است. به آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز زمان اذان مغرب با افق کابل ساعت 7:25:34 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
واکنش طالبان به گزارش بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان. انس حقانی: با اقتصاد جنگی مبارزه می‌کنیم. واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی: بانیان قطعنامه مسئول تبعات آن هستند. و لغو حکم مصادره محموله نفت ایران توسط آمریکا در محکمه تجدید نظر یونان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. بانک جهانی اعلام کرد افغانستان در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد و کمک‌های سازمان ملل نتوانسته جلو فقر را در این کشور بگیرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان با اشاره به کاهش درآمد سرانه شهروندان افغانستان افزود که اوضاع اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با وجود کمک‌ها و پشتیبانی فزاینده جهانی که به گونه نگاهانی در آگوست سال 2021 متوقف شد هنوز هم وخیم بوده است. اقتصاد این کشور فرو پاشیده، اشتغال زایی و واردات غذا و انرژی کاهش یافته و احتمالاً هزینه‌های حکومتی از آگوست 2021 3-4 برابر کاهش یافته است. انس حقانی عضو ارشد طالبان در همین مورد گفته است که برخلاف اصول اخلاقی دارایی‌های افغانستان را مسدود ساختند و ما تنها با فقر مبارزه نمی‌کنیم بلکه با اقتصاد جنگی نیز مبارزه می‌کنیم. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در افغانستان با اقتصاد جنگی و انسان‌کش باید مبارزه شود. این مطلب را انس حقانی یکی از مقامات ارشد طالبان و مشاور وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان پس از آن ابراز کرد که بانک جهانی از اوضاع اجتماعی و بحران اقتصادی در افغانستان در گزارش 176 صفحه‌ای خود در مورد اقتصاد جهان و افغانستان ابراز نگرانی نموده و خواهان کمک‌های عاجل جهان به مردم افغانستان گردید. در این گزارش آمده که علی‌رغم کمک‌های جهانی به افغانستان، حوزه اقتصادی هنوز هم در این کشور بحرانی است. در این گزارش از اشتغال زدایی و اقتصاد و درآمدهای مردم و بیکاری ابراز نگرانی شده است. انس حقانی با انتقاد شدید از عملکرد جامعه جهانی و آمریکا در خصوص منجمد نبودن دارایی‌های افغانستان میگوید که خلاف تمام نرمه‌های بین المللی و اخلاقی دارایی‌های افغان‌ها منجمد گردیده که مردم در فقر فرو رفته. در اینجا نه تنها مبارزه با فقر بلکه باید با اقتصاد جنگی و انسان کش که از سالها به این طرف بر افغان‌ها تحمیل گردیده مبارزه شود. حقانی:
ټول اخلاقی او عدالت د امانتدارۍ د اصول پر خلاف د افغانانو شتمنۍ کنګل کیږي چې لا ډېر په فقر کې ډوب یو. نو دلته به یوازې فقر سره مبارزه نه کیږي، بلکې دلته د جنګي او سړی خور اقتصاد ریښې هم باید وایستل شي.
همچنان مردم از گسترش فقر، بیکاری و بلند رفتن بهای مواد اولیه به ویژه آرد و روغن و برنج و مواد سوختی انتقاد میکنند. جلال الدین یک تن از مغازه‌داران در کابل:
مردم کاروبار ندارن، درآمد ندارن که بعد یک چیز را برای یک بجار دار فلان بخره، یک کل یک ما کار زحمت هم بکشه پیسه یک بجار دارن میتونن بفعیل و فامل خود بخرن.
اقتصادانان عوامل مختلف از جمله وضعیت سیاسی و کووید 19 را باعث گسترش فقر و بیکاری در افغانستان عنوان میکنند. سیر قریشی، آگاه مسائل اقتصادی:
تأثیرات یا عوامل مختلف را با خود داره است، قبیل کووید 19، نوسانات سیاسی که در افغانستان رخ داد.
این در حال است که بر پایه آمارهای رسمی درآمد سرانه افغان‌ها کاهش یافته، اما مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان مدعی است که تلاش ادامه دارد تا تحول بنیادی را در بهتر شدن اقتصاد مردم به وجود آورند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای قریشی. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اجرای طرح‌های مشترک با چین در افغانستان را خواستار شد. علاقمندی و تاکید ازبکستان بر اجرای طرح‌های مشترک با چین در افغانستان در حالی است که دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی ناشی از آن زیرساخت‌های آن کشور تقریبا به طور کامل نابود شده است. ولادیمیر ناروف، سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان، در سومین نشست دوره‌ای وزرای امور خارجه در قالب آسیا مرکزی و چین در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان گفت ازبکستان علاقمند به اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی با چین در افغانستان است. ولادیمیر ناروف اظهار داشت ازبکستان خواستار اجرای مشترک طرح‌های بلندمدت و سودمند در آسیای مرکزی با چین است که به توسعه اجتماعی اقتصادی پایدار، همگرایی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی و کریدرهای حمل و نقل و لوجستیک کمک خواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تاکید کرد ازبکستان با حمایت‌های خود از مردم افغانستان در قالب ارسال کمک‌های بشردوستانه مواد غذایی، دارو و مصالح ساختمانی ادامه می‌دهد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اظهار داشت ازبکستان علاقمند به اجرای مشترک طرح‌های زیربنایی با همکاران چینایی در افغانستان است که پیش‌بینی می‌شود به برقراری صلح و ثبات منطقه کمک می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بانیان قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسئول تبعات بعدی این اقدام دانست و تأکید کرد پاسخ ایران قاطع و متناسب است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 30 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. سعید خطیب‌زاده بامداد پنجشنبه در پاسخ به قطعنامه ضد ایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی نوشت آمریکا و 3 کشور اروپایی با تلاش برای پیشبرد یک قطعنامه برآمده از سوی محاسبه و مشاوره غلط علیه کشوری با شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در جهان اغراض کوته‌بینانه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود بانیان این قطعنامه مستقیماً مسئول تبعات بعدی هستند. پاسخ ایران قاطع و متناسب است. این دومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از اجرای شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر می‌شود. 19 جون 2020 برابر با 30 جوزای 1399 هم قطعنامه مشابهی توسط 3 کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را و پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته این کشور متهم کردند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده و تأکید نموده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT و عضوی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است. علاوه بر این بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. چین و روسیه پیشتر مخالفت جدی خود را با قطعنامه ضد ایرانی اعلام کرده بودند. سفیر ایران در یونان در توییتی نوشت صدور حکم آزادی نفتکش ایرانی تایید شد. یونان ماه گذشته میلادی یک فرمان کشتی با بیرق ایران را توقیف کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم در واکنش به اقدام دولت یونان در توقف کشتی ایران 2 فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آب‌های نیلگون خلیج فارس توقیف کرد. این اقدام ایران پس از احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت امور خارجه ایران و درخواست از این کشور برای خودداری از راهزنی دریایی صورت گرفت. سفارت ایران در آتن با اشاره به لغو حکم مصادره نفت ایران از سوی محکمه تجدید نظر یونان اعلام کرد که تا اطمینان از اجرای کامل حکم موضوع در دستور کار رایزنی های فشرده 2 کشور باقی میماند. احمد نادری سفیر ایران در یونان هم در توییت نوشت در پی پیگیری های فشرده محکمه تجدید نظر یونان حکم محکمه اولیه مبنی بر مصادره نفت متعلق به ایران را لغو و کل محموله نفت مسترد خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان به گزارش بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی افغانستان. انس حقانی: با اقتصاد جنگی مبارزه می‌کنیم. واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بانیان قطعنامه مسئول تبعات آن هستند. و لغو حکم مصادره محموله نفت ایران توسط آمریکا در محکمه تجدید نظر یونان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از سیاست‌های سختگیرانه حکومت موقت طالبان علیه زنان و دختران عنوان گزارشی ارسالی از همکارم زهرا سلطانی از کابل است.
سیاست‌های سختگیرانه حکومت موقت طالبان علیه زنان و دختران نگرانی این روزهای مدافعان حقوق بشر، مشکلی که هر روز گسترده‌تر و واکنش برانگیز می شود. از جمله مشکلات باوجود آمده در حاکمیت موقت طالبان بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم است. بعد از 10 ماه حاکمیتشان، حالا که نزدیک امتحانات 4.5 ماهه مکتب هاست، باز هم خبری از حل این مشکل نیست. امسال حتی دختران صنف ششم هم نتوانستن با خیال راحت درس بخوانند، که گویا سال آینده نمیتواند با صنف هفتم بروند.
ما آرزومند هستیم که مکتب ها را باز کنند تا مثال این ما پوره میشه که امتحان ها اون آمدن که ما امتحان بدیم که صنف هفت شاید نتانیم خوانده. میخوایم که از طالب ها که دروازه مکتب باز کنند.
که یک دختر از بچه که کم نیست، ما رویم یک دختر افغان هستیم، حق تحصیل کردن نداریم. ما دخترها اینطور نیستن که در خانه بشینن، دخترها حق دارن. چرا یک زن افغان حق نداره درس بخونه؟ یک دختر افغان، چون که ما یک دختر افغان هستیم باید درس تحصیل کنیم. اگر ما همین درس تحصیل نکنیم، چطور یک الگو با یک هموطن دیگه خود داشته باشیم؟
ما بسیار جگرخونه هستم اگر امارت اسلامی مکتبای دختری کلان را باز نکنه. مام نمیتونم دیگه با صنف 6 خود ادامه با صنف 7 خود ادامه بدم.
از سوی دیگر نماینده بخش زنان دیدبان حقوق بشر از عملکرد کشورها در برابر حکومت موقت طالبان انتقاد کرده و میگوید از زمان حاکمیت موقت طالبان بر افغانستان بیانیه‌های زیادی به نشر رسیده، اما چیزی که معلوم نبوده یک طرح روشن برای فشار به حکومت موقت طالبان به هدف رعایت حقوق زنان و دختران است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، نقص حقوق بشر در افغانستان را رد می کند و می گوید حکومت سرپرست متحد به رعایت همه حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی است.
اول خو حقوق بشری در کجا نقص شده؟ شما خودتان محاسبه کنید که سال گذشته در کشور ما چه وضعیتی بود. هر روز خانم ها بیوه نمی شدن، از خانه و کاشانه خود بیرون نمی شدن، جبه ها سرشان انداخته نمی شدن، تمام حقوق آنها غصب شده بود، ظلم و هر حقی که آنها داشتن برش دادن نمی شد و سر و صدا و فغان آنها تمام جهان و از سوی امیر رسانه ها می شنید. ولی بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق آنها تامین شده.
مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته تاکید دارند که نقص حقوق بشر در افغانستان صورت نگرفته و همچنان میگویند مکاتب دخترانه هم به زودی بازگشایی خواهد شد. اما بیش از 200 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نرفتند. از سوی دیگر زنان و دختران هم در ادارات دولتی دیدن نمی شوند و فرمان پوشیدن ماسک بر زنان مجری هم تا اکنون برداشتن نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مردم افغانستان خواهان یونیفرم مشخص برای تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی افغانستان بوده و رهبری طالبان یونیفرم جدید پلیس این کشور را تایید و منظور کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی حکومت موقت طالبان روز گذشته از یونیفرم جدید پلیس این کشور رونمایی نموده و قرار شد که در ظرف دو هفته 100,000 یونیفرم برای منصوبین وزارت داخله در ولایت کابل و قندهار توزیع و سپس در سایر ولایات این کشور این روند ادامه یابد. شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان این لباس را برای پلیس این کشور مورد تأیید قرار داده و منظور نمود. مولوی نورجلال جلال معین وزارت داخله حکومت موقت طالبان گفت وزارت امور داخله به هدف تأمین امنیت بهتر یک کمیسیون را در خصوص تشکیل پلیس و همچنین تعیین یونیفرم توظیف نمود که کاری این کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.
در کورنی چهار وزارت زنگل یونیفرم در ملی پولیسو پاقی بانی کارو شو در ریستول وزارا مقام تا پیشو اغی تأیید که بیرستو در امیر المومنین حفظه الله داغا حضور تبی اوڑه شو اغی تأیید که توشیه که لله الحمد ها زنگل یونیفرم چه تاست پا نظر بانی درجی داد کورنی چار وزارت د افسرانو ساتنمنانو او ساتونکو د پاره ځانګړی یونیفرم دی او ډیره فایده یې هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیولی شي، ښه امنیت هیوادوالو ته ارزه شي.
همچنان ملا عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت از توزیع 100,000 دست یونیفرم در دو هفته که حسوی یک شرکت داخلی 75% ارزانتر از حکومت قبلی تهیه گردیده و توزیع می شود خبر داد.
یونیفرم جدید پلیس ملی افغانستان با مقایسه با یونیفرم قبلی از نگاه قیمت برای ما 75% ارزانتر تمام شده است که این امر یک گام مهم در خصوص شفافیت، سرپجویی و مبارزه با فساد در وزارت امور داخله محسوب می شود.
مولوی زین الله عابر رئیس دفتر وزیر داخله با اشاره به اهمیت یونیفرم در تأمین امنیت و اطمینان مردم گفت چیزی که باعث تأمین امنیت بهتر و خوشحالی مردم شود وزارت داخله آن را در اولویت قرار می‌دهد.
هر حالت تمام اولویت ورکو چې د خلکو د خوشحالی د امنیت سبب ګرځي ټول هیوادوالو ته د اطمینان ورکو چې ان شاء الله هر حالت چې تاسو د خوشحالی سبب ګرځي په کې موږ نه غفلت کوو نه تأخیر کوو او نه تقصیر کوو په بیګه چې کوم د شپه ورځ د تاسو تر څنګ ولاړ یو. الله رب العزت وکړي چې دا غا یونیفرم د افغانستان د ابدی د امنیت د خوشحالی سبب وګرځي.
قرار است توزیع یونیفرم ابتدا در ولایت کابل و قندهار و سپس در سایر ولایات جریان یابد. این در حال است که مردم از عدم ملبس بودن نیروهای انتظامی، امنیتی و لشکری با یونیفرم مشخص انتقاد نموده و بسیاری از وقوع جرائم را ناشی از این امر دانسته و از حکومت موقت طالبان می‌خواستند و می‌خواهند که اردو، پلیس و استخبارات باید با یونیفرم مشخص و یکسان ملبس گردد تا جلو افرادی که از نام طالبان و نیروهای امنیتی سوء استفاده می نمایند و باعث اذیت و آزار مردم می گردند جلوگیری شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت هرات و بازدید از فابریکای صنعتی بر حمایت از صنعتکاران تاکید جدی کرده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت هرات و بازدید از کارخانه های صنعتی بر حمایت صنعتکاران ولایت هرات تاکید کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت که روز قبل وارد ولایت هرات شده بود، این گفته ها را در افتتاح و بازدید دو کارخانه جدید در شهرک صنعتی ولایت هرات بیان کرد. عزیزی همچنان گفت که هدف اصلی از سفرش به هرات بازدید و روحیه دادن به صنعتکاران است. او همچنان تصریح کرد که پیشرفت در هرات دیده می شود و صنعتکاران هر روز نسبت به گذشته جواز کار دریافت می کنند. او همچنان با ابراز خوشبینی نسبت به آینده شهرک صنعتی هرات تصریح کرد که امارت اسلامی تمام قد در حمایت از سرمایه گذاران استاده و زمینه سرمایه گذاری را فراهم کرده است. و همچنان گفت که در چند ماه اخیر شمار زیادی از سرمایه گذاران داخلی برای دریافت جواز کار به این وزارت مراجعه کردند و برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور برنامه‌های مفیدی ارائه شده است. این عضو کابینه حکومت موقت طالبان در ادامه گفت فساد و بی‌بندوباری در گمرکات افغانستان از بین رفته و زمینه تجارت سالم فراهم شده است، موضوعی که به باور وی یکی از دلایل اصلی مراجعه بالای صنعتکاران برای شروع کار به شمار می‌رود. از جانبی هم حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت که پس از رکود چند ماه گذشته کار صنعت دوباره به حالت عادی برگشته و امیدواری‌های خوبی برای آینده صنعت در افغانستان به وجود آمده است. او افزود در 6 ماه پایانی حاکمیت قبلی و 4 ماه نخست شروع حاکمیت جدید در افغانستان صنعت در این کشور در رکود مطلق بود، اما خوشبختانه این روند تغییر کرد. کاروبارها دوباره سامان گرفت و در حال حاضر بیش از 50% کارخانه های پارک صنعتی هرات دوباره فعال شدند. او ابراز امیدواری کرد که تا ختم سال جاری تمامی فابریکه های تولیدی در ولایت هرات علاوه بر کارخانه های تازه تأسیس شده دوباره باز شوند و هرات در رونق اقتصادی کشور همانند گذشته جایگاه برتر خود را حفظ کند. از سوی هم روز گذشته و با بازدید سرپرست وزارت صنعت و تجارت از پارک صنعتی 2 کارخانه جدید هم در این منطقه افتتاح شد. این 2 فابریکه به هزینه مجموعی نزدیک به 4 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده و به بهره برداری سپرده شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در برنامه افتتاح این 2 کارخانه گفت در اینجا تفاوت را نسبت به گذشته عمیقاً درک می‌کنیم و با این وجود آماده هستیم تا برای رشد پارک صنعتی هرات از هیچ تلاش دریغ نشود. او تاکید کرد که به آینده روشن صنعت در افغانستان خوشبین است. در شرک صنعتی ولایت هرات 10 فابریکه صنعتی فعال هستند که بخش بزرگی از تولیدات داخلی را به خود اختصاص داده است. در گذشته بارها روی حمایت معنادار از کارخانه‌داران هرات تاکید شده، اما تاکنون به صورت عملی جلوی واردات مشابه به افغانستان گرفته نشده است. کارخانه‌داران تاکید می‌کنند که در صورت وضع قوانین سختگیرانه بر واردات کالاهای مشابه صنعت افغانستان رشد خوبی در پی خواهد داشت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران بر رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. در این قطعنامه نویسندگان نسبت به ادعاهای ساختگی درباره پیدا شدن مواد هسته‌ای در 3 مکان اعلام نشده در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای شدند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا برای انجام تعهدات قانونی خود بر اساس فوریت عمل کند و بدون تأخیر پیشنهاد مدیر کل آژانس را برای تعامل بیشتر برای شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمان باقی مانده را بپذیرد. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با قطعنامه‌ای که در شورای حکام تصویب شد چند نکته قابل توجه هستش. اولا اینکه به هر حال ماهیت و زمینه شکل‌گیری این قطعنامه رو باید بررسی کرد و مسئله بعدی هم به هر حال چرایی روی کرده کشورهای غربی. حتی اگر بخوایم یک صحبت داشتیم در رابطه با اون چه که ادعای غربی‌ها برای صدور قطعنامه میشه گفت گزارش آقای جیمسی مدیر کل آژانس محور ادعاهای این کشورها برای صدور این قطعنامه بوده، که نگاهی به گزارش آقای گروسی بیانگر این هستش، ایشون برخلاف رویه‌ای که بین ایران و آژانس بوده، تعاملات گسترده‌ای که ایران با آژانس انجام داده و سفری که به هر حال آقای گروسی به تهران داشتش و توافقاتی که بین طرفین صورت گرفته، میشه گفت گزارش ایشون از یک طرف یک گزارش و یک رویکردی کاملا مغرضانه، به دور از رویکردهای فنی و صرفا با یک نگاه سیاسی نگاره شده، که عملا مغایر هستش با اون چارچوب ها و اون اصولی که باید آژانس داشته باشه. نکته دیگه در گزارش آقای گروسی این هستش که ایشون برخلاف اون تعهدات و اون رفتارهای مستقل آژانس سفری به سرزمین های اشغالی داشته و میشه گفت محور گزارش و نوع دیدگاهاش برگرفته از ادعاها و تصورات و توهماتی بوده که صهیونیست‌ها همواره علیه ایران مطرح و جالب توجه این هستش که حال رژیم صهیونیستی جزء اون دسته از رژیم‌هایی هستش که دارای فعالیت‌های پنهان هسته‌ای هستش و آژانس تا به امروز هیچ اقدامی در قبال اون انجام نداده و استناد کردن مدیر کل آژانس ادعاهای چنین رژیمی قطعا نمیتونه اون جایگاه و اون وجاهت قانونی رو داشته باشه. با توجه به این شرایط میشه گفته که به تبع این رفتار سیاسی قطعا روی کردی که کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال این قطعه دادن میشه گفت برگرفته از همون روی کرد سیاسی هستش. به هر حال ادعای همکاری نکردن ایران با آژانس ادعایی هستش که کاملا واهی بوده و میشه گفت بیشترین نظارت های بین المللی بر فعالیت هسته ایران بوده، چون که تقریبا 22% از نظارت های کل جهان بر فعالیت هسته ایران است. این خودش نشونگر همکاری های گسترده ایران با آژانس مونه و در رابطه به حال مشکلاتی که برای مسئله برجام پیش اومده، مسئله اصلی خروج آمریکایی ها از برجام و عدم تعهدپذیری اونها و عدم اراده اروپایی‌ها برای لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات برجامیش بوده. با توجه به این شرایط میشه گفتش که آن چیزی که در روند مذاکرات هسته‌ای و در روند مسئله آژانس مطرح هستش، بی‌تعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌های طرف‌های غربی هستش که همواره تلاش داشتن از سیاست فشار و تهدید برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده بکنن و اون رویکرد تعاملاتی سازنده هرگز در رفتار اونها صورت نگرفته. با توجه به این شرایط میشه گفتش که اون چیزی که ما در شورای حکام شاهد بودیم یک رویکرد کاملا سیاسی بدون در نظر گرفتن اون جایگاه و شأنیت آژانس هست و میشه گفت یک نوع انحراف شدیدی هستش که ما در عملکردهای آژانس شاهد هستیم و میشه گفتش که مسئولیت اولیه این انحراف با آقای گروسی مدیر کل آژانس هست و بعدش هم به حال کشورهای غربی که یک بدعت میشه گفت نامه ایمون رو در آژانس پایه‌گذاری کردن و دنبال اون هستن تا یک رویکرد فنی و حقوقی رو تبدیل به یک رویکرد سیاسی بکنن، چون که شاید هم هستیم به حال کشورهای مثل چین و روسیه قاطعانه با این اقدام غربی ها مخالفت کردن و روسیه هم رسما اعلام کرده که این روند هم بر مذاکرات برجامی و هم در مسئله روابط ایران و آژانس تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
جناب استاد بفرمایید که اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در مقابل این قطعنامه چه خواهد بود و فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چه راستای حرکت خواهد کرد؟
ببینید اون چیزی که ما شاهد هستیم به حال جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 همواره برای این هم تأکید داشته که هرگز در برابر این زیاده خواهی ها و فشارها کوتاه نخواهد اومد و بر اساس به حال مصوبه‌ای هم که مجلس داشته در سال 1399 مبنی بر پاسخگویی قاطع در برابر رفتارهای غیر سازنده آژانس کشورهای غربی، میشه گفت جمهوری اسلامی ایران رویه گذشته خودش در مقابله با این رویکرد هست، چنان که مشاهد هستیم به حال پس از اعلام این رویکرد آژانس جمهوری اسلامی ایران از قطع تعدادی از دوربین های فرافادمانی در مراکز هسته‌ای خبر داد و از طرف دیگه هم راه اندازی دو زنجیره جدید سانتریفیوژ های نفت جدید خودش اعلام کرد که اینها میشه گفت پاسخ های ابتدایی جمهوری اسلامی ایران هستش به رفتارهایی که آژانس داشته و در آینده قطعا چنان که مقامات جمهوری اسلامی ایران در آژانس هم عنوان داشتن، ایران به تبع این رفتارهای قبل متناسب با اونها واکنششون خواهد داد، چه در حوزه استمرار فعالیت های هستی و در کنار اون به حال در روند مذاکراتی که در قبال برجام مطرح خواهد بود. آنچه مسلم هست جمهوری اسلامی ایران نشون داده که حاضر نیست که در قبال این نوع زورگویی ها و رفتارهای غیر منطقی آژانس ها کشورهای غربی کوتاه بیاد و قطعا بر اساس حقوق حقه خودش در امپیتی به توسعه فعالیت هسته‌ای خودش ادامه خواهد داد.
بله، تحلیل آقای قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی بود پیرامون قطعنامه آمریکا و تریکای اروپا علیه ایران. سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اقدام ایران در تحویل تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط دو کشور می شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در پیامی توییتری این اقدام دولت ایران را مثبت ارزیابی و تصریح کرد. بازگرداندن تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط با ایران خواهد شد. پیرامون این موضوعات همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است. واقعی جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان.
نظر به توطئه‌های آمریکا و بعضی کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تنش بین ایران و گروه طالبان در افغانستان که از اغلب از سوی کشورهای غربی و آمریکا صورت می‌گیرد، این اقدام جمهوری اسلامی ایران نشان دادن حسن نیت، همکاری و تعامل نیک جمهوری اسلامی ایران با دولت موقت طالبان میتواند باشد. و آیا طالبان هم بتواند همکاری های متقابل و سازنده در این زمینه داشته باشد؟ او را باید گذشت زمان ثابت بکنه. گرچه جمهوری اسلامی ایران در طول 4 دهه گذشته با دولت های گذشته افغانستان و قبل از اون هم با مجاهدین افغانستان همکاری های بی‌شایبه ای داشته و که هم ملت افغانستان هم دولت های گذشته و هم دنیا شاهد آن است. و امروز این همکاری ها میتواند زمینه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه به مؤسسه ظهور برسانه که این برای غربی ها به ویژه امریکایی ها یک اقدام ناخوشایند هست.
چقدر میتواند اقدام جمهوری اسلامی ایران باعث تقویت روابط و اعتماد بین دو کشور افغانستان و ایران شود؟
نظر ما حزب رفاه ملی افغانستان این بود که این اقدام جمهوری اسلامی ایران یک اقدام زود هنگام است، ولی خب ما امیدوار هستیم که طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران و دولت موقت گروه طالبان هم بتواند از این اقدامات نیک و سازنده جمهوری اسلامی ایران استفاده بهینه و خوبی را بکنه و به دنیا و جامعه جهانی نشان بده که طالب ها میتونن یک حکومت باشن. امیدوار هستیم که طالب ها هم بتونه حسن نیتش را برای در قدم اول برای مردم افغانستان نشان بده و یک حکومت با قاعده وسیع، یک حکومتی که بتونه ممثل اراده مردم افغانستان به وجود بیاید و همه را سهیم بسازه، تمام مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان را. امیدوار هستیم که طالب ها هم انعطاف پذیری بیشتری به خرج بده، با دنیا سر جنگ را نگیرم، ما با عالم و آدم نمیتونیم درگیر باشیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فردا 10 جون مصادف است با روز جهانی صنایع دستی. به همین مناسبت در نگاه روز نگاهی داریم به یکی از زیباترین و شناخته شده ترین صنایع دستی ایرانی، یعنی فرش دستباف ایرانی. ایران با داشتن فرهنگ 5000 ساله یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری و صنایع دستی در تاریخ جهان را در خود جای داده است. بسیاری از شاخه‌های صنایع دستی ایران از جمله بافندگی، سفالگری، خوشنویسی، فلزکاری و سنگتراشی در سطح جهانی برجسته هستند و در بازارهای جهانی دارای جایگاه مناسبی هستند. صنایع دستی 8 شهر و 2 روستای ایران به ثبت جهانی رسیده که همین امر باعث شده است که ایران در مقام نخست در این حوزه قرار بگیرد. پس از ایران کشور چین با 6 شهر و شیلی با 4 شهر و روسا در مقام دوم و سوم قرار دارند. باید گفت 370 رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد که در 24 دسته قرار می گیرند. از جمله صنایع دستی برتر ایران که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند می توان به فرش های دستباف ایرانی اشاره کرد. در زبان فارسی 2 واژه قالی و فرش برای محصولات بافته شده که بر روی زمین انداخته می شود استفاده می شود که از نظر معنایی کمی با هم تفاوت دارند. فرش در واقع به هر چیز گستردنی و پهن کردنی گفته می شود که انواع مختلفی دارد، از جمله قالی، گلیم و ججیم. اما به فرشایی که دارای پرز هستند و با چله بافته می شوند قالی گفته می شود. قالی بافی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. گزنفون تاریخ نگار یونانی در کتاب سیرت کوروش در بین سالهای 430 تا 345 پیش از میلاد می نویسد ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالی چز زیر بستر خود می گسترند. یکی از مهمترین قالی های برجامانده از عصر کهن قالی پازریک نام دارد که پژوهشگران تاریخ بافت آن را مربوط به 400 سال پیش از میلاد و به دوره هخامنشی مربوط می دانند. باید گفت فرش در ابتدا به عنوان ابزاری ضروری برای پوشاندن کف زمین توسط اشایر چادرنشین بافته می شد برای اینکه از انسان در برابر سرما و رطوبت محافظت کند. اما کم کم مهارت و هنر به کار رفته در خلق این آثار طی قرنها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در هر دوره بر زیبایی آن افزوده شد. آغاز شکوفایی هنر قالی بافی در ایران به قرن 16 و 17 میلادی برمیگردد. فرش ایران در دوره صفویه به بالاترین حد خود در زیبایی و بافت رسیدند که دلیل آن پشتیبانی شاه عباس صفوی و همچنین بر رسمیت شناختن قالی با عنوان کالایی برای تجارت بوده است. در حال حاضر نیز قالی ایرانی در تمام دنیا با کیفیت، طراحی نقوش متنوع و زیبا و رنگ‌آمیزی ویژه معروف است و توجه مردم جهان را به خود جلب کرده است. اما یکی از دلایل محبوبیت و شهرت جهانی فرش ایرانی تنوع زیاد در طرح، رنگ و اندازه آن است. فرش دستباف از نظر ابعاد، طرح، شیوه بافت و جنس الیاف به انواع مختلفی تقسیم می شود. در این فرصت کوتاه با بررسی برخی از انواع فرش دستباف از نظر طرح می پردازیم. یکی از نقوش زیبای قالی ایرانی طرح‌هایی است که از کاشیکاری‌ها و اشکال هندسی و تزئینی بناها الهام گرفتند. اشکال و تزئیناتی که در آثار باستانی و ابنیه اسلامی نیز دیده می‌شود. در طول تاریخ
طراحان فرش در طرح‌های اصلی دخل و تصرفاتی کرده و طرح‌های فرعی را به وجود آوردند. معروف‌ترین بناهایی که در طراحی فرش ایرانی راه یافته‌اند می‌توان به مسجد شیخ لطف‌الله، مقبره شیخ صفی و تخت جمشید اشاره کرد. از بناها که گذر کنیم، یکی دیگر از طرح‌های محبوب در قالی ایرانی طرح شاه عباسی است که در آن گل معروف شاه عباسی کار شده است. اما یکی از جدیدترین طرح‌های فرش دستباف ایرانی که مورد توجه قرار گرفته و طرفداران زیادی دارد، فرش طرفشان یا پراکنده است. در این طرح تمام بندها و نگاره‌های فرش پیوستگی و ارتباط کاملی دارند، به نحوی که به نظر می‌رسد نقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و ارتباطی مداوم بین قسمت‌های مختلف نقش به وجود آورده است. به عبارت ساده‌تر، تمامی گل و برگ‌ها و بندهای موجود در تر در متن فرش پراکنده و افشان شدند. طرح‌های افشان اصولاً به گونه‌ای طراحی می‌شوند که هیچ یک از گل و برگ‌ها قرینه نباشند و اصول قرینه نگاری در آن وجود نداشته باشد. از دیگر طرح‌های فرش ایرانی می‌توان به فرش‌های طرح اسلامی، فرش‌های طرح درختی، فرش‌های طرح شکارگاهی، فرش‌های طرح قابی یا خشتی، فرش‌های طرح محرابی و فرش‌های با طرح هندسی اشاره کرد. باید گفت فرش دستباف ایرانی با نقش و طرح‌های متنوع و خیره‌کننده نه تنها اثری هنری و فرهنگی بلکه کالای صادراتی نیز می‌باشد. زیبایی بی‌حد و حصر فرش ایرانی و تولید عمده این محصول باعث شده است که در خارج از کشور نیز طرفداران زیادی داشته باشد. فرش ایرانی به حدود 80 تا 100 کشور جهان صادر می شود که مهمترین بازارهای صادراتی فرش و قالی دستباف ایرانی شامل کشورهای امارات، لبنان، ایتالیا، پاکستان، آلمان و فرانسه است. ابراهام پوپ، تاریخ نویس امریکایی، درباره صنایع دستی ایران می گوید صنایع دستی ایران هنرمندان خلق شدند و هر یک از آنها پیام آور عقیده ها، سلیقه ها، روش های زندگی و شخصیت نیاکان مردم این کشور است. صنایع دستی زبان گویا و روشن تاریخ، تمدن، هویت و هنر ایرانی هاست. وقتی قرار است که درباره صنایع دستی ایران صحبت کنیم، نمیدانیم به کدام یک از آنها اشاره کنیم. به هر گوشه از ایران که نگاه کنیم، مردمی را میبینیم که مطابق با فرهنگ و تاریخشان از نسل‌های پیشین خود هنری را به ارث برده‌اند و هنوز ادامه دهنده این راه و صنعتن و چرخه اقتصاد را میچرخانند. فردا روز 10 جون روز بها دادن به آثار هنری است. صنایع دستی در واقع پنجره‌هایی هستند که به سوی روح ملت‌ها و فرهنگ‌های آنان گشوده می‌شوند. روز جهانی صنایع دستی به واقع روزی است متعلق به دنیای هنرهای دستباف و کارهای عاشقانه، آثاری که نمی‌توان برایشان قیمت گذاشت. روزی برای ارج نهادن به زنان و مردانی که با فرهنگ غنی خود آثاری می‌آفرینند که مختص سرزمین خود است. آنها این هنر گرانبها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند تا پایدار بمانند و بر سطح جهان بدرخشند. تشکر از همراهیتان. با نگاه روز، خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که و مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز پریروز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، لازم هم خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دی والی کنیم.
خدا مطلع هر گفتگوست، باعث روشن شدن یاد اوست، یاد خدایی که یقین ناظر است، در همه حال و همه جا حاضر است. سلام، سلامی چه بوی خوش آشنایی تقدیم همه شما دوستان عزیز و همیشگی. باز هم نوبت رسید با تار و تنبور تا 40 دقیقه پر از انرژی در کنار شما یاران با وفا باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتان تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار خوبمان خانم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه با شما هستیم و لحظات زیبا و آهنگینی را برتان رقم خواهیم زد. فقط همراهیتان از ما دریغ نکنیم. برنامه زیباتر خواهد شد اگر که شما هم مشارکت کنید. قطعا پیام‌هایتان و صداهای گرمتان برنامه را پربارتر و زیباتر خواهد کرد. دوستان جان شماره ها را یادداشت بفرمایید و همین لحظه بر ما پیامک بزنید که انشالله در زودترین فرصت در روزهای آینده نوبت خواندن آهنگ های درخواستی شما و پخش آن از تار و تنبور برسم. ۳۸۲۶ سامانه پیامک گیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که میتونید برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم دنبال کنید.
تارو تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری